رسیدیم به ساعت 12. اینجا رادیو ایرانه.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم، حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و سقاط یه کوه شد، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوه.
تو میخوام
وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و آب و خاک تو قسم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار من. توی تو جانم وطن وطن، تو اشتیاقم وطن وطن، توی امیدم وطن وطن، توی وجودم وطن وطن.
ایران را بشنویم.
ایران من، دشت‌هایت همیشه سبز، رودهایت همیشه خروشان، چشمه‌هایت زلال و کوه‌هایت استوار. خاک من، ای سرای جاویدان، نفس کشیدن در هوای تو بهارانی است بی پایان. چیز برای ما زیباتر از این نیست که شما شنونده ما هستید. اینجا رادیو ایرانه و شما عزیزان و شنوندگان پر انرژی که همیشه در کنار این شبکه رادیویی هستید. وقتی که پر انرژی باشیم، تغییر رفتار اطرافیانمون رو میبینیم، تغییر رفتار طبیعت و دنیا رو با خودمون کاملا لمس میکنیم. نیمروز آدینه شما به خیر و نیکی هر جای این آب و خاک که هستید. روزگار آرامی براتون آرزو داریم. تاریخ پر فراز و نشیب ایران همیشه نکات ظریف و بی‌نظیری برای درس گرفتن داره، نکاتی که میتونه تجربه و چراغ راه آینده باشه.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد پرگوهر، ای خان کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز، من خسرو معتضد در برنامه تاریخ ایران که جمعه ها ساعت 12:10 از فرستنده رادیو ایران پخش میشه با شما صحبت میکنم. دوستان عزیز، ما چند برنامه است درباره لهستانی هایی که به ایران آمدن صحبت میکنیم. دستاویز ما و علتی که این برنامه رو در این قسمت آوردیم سخنان آقای ظریف بود در دیماه سال گذشته که در مورد واقعا بدخلقی و حق نشناسی دولت لهستان، جمهوری لهستان صحبتی کردن، تصاویری در فضای مجازی گذاشتن و ما خواستیم بگیم که ایرانی ها خیلی به گردن مردم لهستان حق دارن. من فیلمی دیدم که خود لهستانی ها تهیه کرده بودن و خاطرات خوش زندگی در ایران رو بازگو کرده بودن. آیا شما می دانید که شاید حدود 100 زن لهستانی در ایران موندن، شوهر ایرانی کردن و دارای فرزندان ایرانی شدن؟ اسناد ریاست جمهوری مفصل درباره لهستانی ها، در مورد آمار روزانه شونه، 1000 نفر از لهستانی ها در ایران کار پیدا کردن. در ایران سال 1121, 1122, 1123, 1124 ماندن و این اسناد بسیار مفصله. من اینو مخصوصا این چند برنامه رو اختصاص دادم که مردم ایران بدونن که روحیه مهربانی و انسانیت مردم ایران تا چه حد بوده که در بحبوحه جنگ جهانی دوم و کمبود آمدن و لهستانی ها رو مورد عنایت و مهربانی قرار دادن. ما یک نامه هم داریم از وزارت امور خارجه که در مورد لهستانی ها دیگه کم کم در ایران جای گرفتن، خیلی مورد توجهشون واقع شد ایران. یک روزنامه در استکهلم یک مقاله نوشته و این شخص به نام سرتیب اندرس یا اندریاس برداشته نوشته که بعد از سومین دفعه که در سال 1797 لهستان بین روسیه و پروس و اتریش تقسیم گردید، اکنون این کشور دوباره حیات خود رو آغاز کرده. خیلی از ایرانی ها تعریف کرده جنرال اندریاس. نوشته مهمان نوازی ایرانی ها ادامه داشته، ولی چون خاربار و گرفتاری ما داشتیم، از لهستانی که به ایران اومدن 10,000 نفر به تانگانیکا، 6,000 نفر به فلسطین، 23,000 نفر که در چادر زندگی می کردن، 13,000 نفر در سربازخانه ها. ماشین های خیاطی در اختیار آنها گذارده شد. یک کنت لهستانی که در لهستان کارخانه اتومبیل سازی داشته، در خارج شهر بین این چادرنشینان سرویس اتومبیل رانی برقرار کرده. لهستانیای مقیم آمریکا برای این پناهندگان لباس فرستادند. هتل فردوسی در تهران یک آشپز لهستانی استخدام کرده و مردم استقبال زیادی از این هتل که مال دولت بوده، یعنی مال رضا شاه بوده، هتل فردوسی که مردم خیلی استقبال کردن. هنرپیشگان لهستانی به نمایش دادن تئاتر و نیز نمایش فیلم‌های لهستانی در تهران اقدام کردند. فیلم عشق شوپن، پیانیست معروف، در تهران نمایش داده شد. در ایران یک کلوب برای لهستانیا درست شده، اجازه چاپ دو سه تا روزنامه داشتن، حتی گاهی اجازه بیافتن که در برنامه رادیو صحبت کنن. به اینا برنامه دادن. اطبا و پرستاران لهستانی با کمال خوشبختی از طرف ایرانی ها پذیرفته شدند. خیاطان لهستانی کارهای زیادی پیدا کردند. تهران امروز به تهران لهستانی معروف شده است. نوشته قرار است به مرور لهستانی از ایران به جای دیگری فرستاده شوند. قرار است 11,000 نفر به هند و 8,000 نفر به کنیا، 3,500 تن به رودزیا، 500 تن از اطفال آنها به آفریقای جنوبی اعزام شوند. بعد ترخیص خواربار و اینا ظاهره. باز هم خواربارهایی که قرار بوده به اینا داده بشه، 1600 صندوق کشمش، 1651 صندوق انجیر، 216 صندوق مربای آلو، اینا براشون از آمریکا و از کشورهای دیگه ارسال شده بود. در خرمشهر 1188 صندوق روغن نباتی، 600 صندوق روغن حیوانی، 109 صندوق چای، 1339 روغن هندی، 199 صندوق نخود، 502 صندوق کره، 120 صندوق روغن هندی و تعداد زیادی لباس برای اینا اعزام میشه. و اینها دیگه پروندهش تموم شد، یعنی لهستانی ها با خوبی و خوشی ایران رو ترک کردن. اما اسنادی که آقای مجد پیدا کرده، نوشته بسیاری از این مواد غذایی که باید برای ملت ایران ارسال میشد، انگلیسی ها اینا رو گرفتن و دادن به لهستانی ها، که دولت ایران گفته که آقا اینا که مال ما بوده، پولشو که ما دادیم، شما چطور اینها رو میاد به لهستانیا میدید؟ لهستانی از محل دیگه‌ای باید این مواد غذایی رو بهشون بدید. این اسناد خیلی جالبه. در کتاب پل پیروزی سرزمین قحطی ایران در جنگ جهانی دوم 1320-1324 محمد قلی مجد. بعد جالبه که واکسن تیفوس هم به ایرانی ها نمیدادن. اون سال تیفوسی خیلی سال وحشتناکی بود. ایرانی ها که نگران شیوع تیفوس در زمستان بودند، مجدداً برای تهیه واکسن تیفوس به تکابو افتادند. تلگرام به قاهره در 9 سپتامبر 1943 از ویناند به موفاد یک صادرکننده نیویورکی به نام اولاو با مراجعه به وزارت خارجه و سایر مؤسسات در واشنگتن خواستار صدور فوری مجوز حمل 10,000 آمپول واکسن حسبه و تیفوس برای تحویل به وزیر بهداری ایران شده است. ایرانی ها در تهران از شیوع گسترده تیفوس در ایران به ویژه در نقاط دورافتاده نگرانی ابراز می دارند. با توجه به نظارت متمرکز فعلی بر تهیه و تدارک اقلام دارویی و بهداشتی، همچنین حضور جنرال فاکس که از بهبود وضعیت ارسال واکسن به این کشور اطلاع دارد، وزارت به او گفته که نیازهای فوری ایران با محمولایی که سریعاً از قاهره ارسال می شوند تأمین خواهد شد. متاسفانه نتوانستند و 10,000 واکسن تیفوس و 10,000 واکسن حسبه رو اینا می توانستند به ایران ارسال کنن، که حتی محمد شایسته رفته خواهش کرده، گفت آقا مردم ایران دارن تلفات سنگینی میدن، شما لطفاً اینا رو، این محمولات رو برای ما بفرستید. در این کتاب آقای مجد نوشته که مردم ایران خیلی از صلیب سرخ ممنون بودن، ولی از بابت رفتار تبعیض آمیز با ایرانیان در قیاس با نوع رفتار دلجویانه ما با لهستانیا، ابراز ناخرسندی کرده بودند. گفت معمولات که باید به ایرانی ها بدن اینها میفرستادن برای لهستانی، البته اونها هم انسان بودن، مهمان ما بودن، ولی اومدن آنچه که باید به ایران بدن میدادن به آوارگان لهستانی. و در میون مردم ایران این سوال بود که آقا مگر ما متحد اینا نیستیم؟ چرا این کارو با ما میکنن؟ چرا واکسن تیفوس رو به جای اینکه به ما بدن فقط گذاشتن برای آنها؟ وضع ایران در مورد قحطی سال 1942-1943، ژورنال دو تهران روزنامه ای هست که روزنامه اطلاعات اینو چاپ میکرد. این روزنامه مرتب به مردم ایران آرامش خیال میداد که نه اینطور نیست، و بعد نوشته که ما به طور احمقانه گندم، پشم، چرم، غلات و میوه های من را با ماشینالات و ابزارهایی که آلمان ها میفرستادن مبادله کردیم که فایده ای برای کشور ما ندارند. کشاورزی که سرچشمه واقعی ثروت ما بود، بلکه منبع تأمین غذای ما، از بین رفت. شهرداری میخواد بازارهای موقت درست کنه و قرار شده که برای فروش ارزاق و تعیین قیمت معیار تصمیم گرفته 20 مغازه خرده فروشی مواد غذایی در محل‌های مختلف تهران بگشاید. گسترش شیوع بیماری‌های واگیردار به منظور جلوگیری از شیوع آبله و سایر امراض واگیردار، وزارت بهداری اقدام به برپایی 16 مرکز برای مایه‌کوبی مجانی در تهران کرده است. همچنین در مریض‌خانه‌ها و درمانگاه‌ها واکسن توزیع شده است. از والدین خواسته شده تا اطفالشان را به یکی از این مؤسسات بیارند. میگه مردم طوری بیچاره بودن، اولا افزایش بهای گندم. انگلیسی‌ها پول خوبی داشتن، پول میدادن. ببینید یه خدمت بزرگی که انگلیسی ها به اقتصاد ما کردن این بود که در بدو اشغال ایران آقای مشرف نفیسی رو آوردن کردن وزیر دارایی. آقای مشرف نفیسی کی بود؟ ایشون وکیل حقوقی شرکت نفت انگلیس و ایران بود. ایشون اصلا تابعیت انگلستان داشت، تا اونجا گمه میدونن. ایشون اومد، انگلیسی ها گفتن شما بیاین نرخ لیره رو نسبت به ریال تثبیت کنید. مثلا بگید لیره، یک لیره چند ریال میشه. من برای اطلاع شما شنوندگان عزیز بگویم، موقعی که ایران اشغال شد در 1320 دو تومان برابر یک دلار بود و بعد لیره 6 تومان بود. آقای مشرف نفیسی چون دست پرورده و نمک خورده بریتانیا بود، اومد لیره را کرد 17 تومن، یعنی 6 تومن کرد 17 تومن. بعد دولت ایران که اعتراض کرد گفت چه خبره، مگر چی شد؟ حالا در نظر بگیرید در اون زمان انگلستان داشت مرتب بمباران میشد. از سال 1319 اون اصطلاح معروف باتل آف بریتانیا، یعنی جنگ بریتانیا، جنگ هوایی، که روزی 1000 هواپیمای آلمانی لوفتوافه به لندن رو بمباران میکردن، لندن رو بمباران میکردن، ارزشی لیره داشت میومد پایین، کما اینکه بعد از پایان جنگ هم خود انگلیس ارزش لیره رو آوردن پایین. یکی از زرنگی‌های دولت ایران در اون زمان این بود که اومد لیره رو تبدیل به دلار کرد، یعنی اسعار خارجی، ارز خارجی رو به جای اینکه لیره باشه، آقای ابتهاج این خدمتی کرده تو کتابش هم نوشته، تبدیل کرد به دلار. دلار آمریکا مستحکم بود، لیره اومد پایین، خود انگلیسی آوردن پایین. ابتهاج میگه من یه روز به آن وزیر انگلیسی گفتم شما چرا نمیخواید ما دلار رو جای لیره بذاریم؟ گفت برای اینکه دلار پایین نمیاد. گفت یک سال نگذشت خودشون آوردن پایین. یعنی انقدر ورشکسته بودن بر اثر جنگ و خرابی ها و بیچارگی ها. شما میدونید شاه موقعی که رفت لندن 1127 در انگلستان هنوز جیره بندی بود، یعنی نتونسته بودن جیره بندی رو وردارن. انقدر مواد کم بود، انقدر گوشت کم بود. در زمان جنگ چرچیل گفته بود که انگلیسی ها به جای گوشت گاو که وارد نمیشه و گوشت گوسفند که وارد نمیشد، اینا باید از کانادا بیارن، از نیوزیلند بیارن، آفریقای جنوبی بیارن. به مردم انگلستان گفت گوشت خرگوش بخورید. و الان هم شما میرید لندن در خیابان کنزینگتون مغازه‌ی فروش خرگوش سوخاری است که من خودم دیدم تعجب کردم، عین مرغ سوخاری، خرگوش سوخاری. خرگوش یک حیوانی است کثیرالنسل و به قدری گوشت خرگوش زیاد شد که اینا از نظر مصرف گوشت بی‌نیاز شدن از وارد کردن گوشت از جاهای دیگه. حالا اومدن آقای مشرف نفیسی یک خدمت بزرگی به بریتانیا کرد، یعنی خرجاشون رو در ایران مجانی کرد. اومد چیکار کرد؟ بالاخره با چانه زدن زیاد اومد و نرخ لیره شد 13 تومان. گفت اگر این کار نکنی 17 تومانش میکنم. 13 تومان یعنی ارتش انگلیس هر چی در ایران میخورد، هر چی مصرف میکرد مجانی بود. یک قیمت مصنوعی بهش داده بودن، فکر کنید 6 تومن کجا بود و رسیدن به 13 تومن. 1355 من در انگلستان نرخ لیره بود عرض شود که 14 تومن 9000 یادم میاد. یعنی فکر کنید در جنگ جهانی 13 تومن، بعد فکر کنید 1355 14 تومن 9000 بود نرخ لیره و همین پوند انگلیسی. بنابراین مردم ایران بیچاره از هر طرف واقعا در فشار بودن. سال منحوس دمپختکی، سال لهستانی و سال تیفوس رو به خاطر داشته باشید. 1321 هجری شمسی. خدا نگهدار شما عزیزان، جمعه خوب و خوشی داشته باشید.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
و خورما پزونه، بای بای دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشیر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت